أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله دوم امام رحمت الله علی درباره چهار گروه از کسانی که از معدن استخراج می کنند و به طریقی ما یستخرج من المعدن توسط این اصناف به یک شیعه می رسد، تکلیف این شیعه را از حیث لزوم اخراج خمس یا عدم لزوم اخراج خمس بیان کردند. فرمودند اگر مستخرج کافر یا مخالف باشد که به نوعی اعتقاد به خمس ندارند، در این صورت مالی که از این دو نفر به شیعه میرسد لازم نیست تخمیس بشه. دلیلش را هم ادله تحلیل و اخبار تحلیل و اباحه ذکر کردند. اما در مورد دو گروه، یعنی شیعه‌ای که اجتهادن یا تقلیدن معتقد به عدم وجوب خمس در بعضی موارد است، یا مطلقا عقیده به وجوب خمس ندارد به زعم این که در عصر غیبت خمس از طرف ائمه علیهم السلام بر شیعیان مباح شده. در این دو صورت علیکم السلام، فرمودند اگر مالی از این دو نفر، از این دو گروه به یک شیعه منتقل بشه، در صورتی که بداند آنها خمس نداده اند بر او لازمه خمس بده. علت این که فرمود در صورت علم به عدم تخمیس این است که ممکنه کسی معتقد به خمس نباشه، اما حالا به هر صورت خمس را داده باشد. بعد در مورد شک در رأی و اعتقاد اون شخص یا در صورت احتمال اداء خمس، فرمودند خمس واجب نیست. خب به طور کلی با اینکه امام در این مسئله چهار صنف رو مطرح کردن و تکلیف تخمیس اموالی که از این چهار صنف به شیعیان برسد رو بیان کرده، اما یک صنف پنجمی هم به این چهار گروه میشه اضافه کرد و اون هم شیعه ایست که اعتقاد به وجوب خمس دارد و خمس را در همه اقسامش قبول داره، لکن عملا اخراج خمس نکرده. این هم یه فرضه، یعنی کسیست که مشکلی از نظر اعتقاد به وجوب خمس نداره، اما در مقام عمل خمس نمیده. و کم لهو من نظیر فی زماننا هازا، بسیاری از مردم اینطوری هستن، خمس رو قبول دارن ولی حالا به یه بهانه ای از زیر بار ادا و اخراج خمس فرار میکنن. خب حالا اگر یه مالی از چنین کسی به شیعه‌ای برسه تکلیف چیه؟ حکم این صنف در کلمات امام بیان نشده. پس در مجموع ما اینجا با 5 صنف و گروه مواجهیم، یعنی یه شیعه به قول معروف معتقد و عامل ممکنه مال از یه کافر بهش برسه، حالا فعلا بحث معدنه ولی این بحث کلیست، این اختصاص به معدن نداره، کما اینکه خود امام هم تصریح کردن. اینجا فعلا بحث در اون مالی است که یکی از این افراد استخراج کرده و بالبیع و الهبه و مثله ما به یک شیعه رسیده، و الا ممکنه کافر عرض به حضور شما یه ملکی را که با تجارت به دست آورده بفروشه، مخالف همچنین، شیعه دیگر همچنین. پس بحث کلیه. خب امام در بین این 4 صورت تفصیل دادن، فرمودن اگر این مال از کافر یا مخالف به شیعه برسه خمس واجب نیست، اما اگر از یه شیعه معتقد به عدم وجوب خمس فی بعض الاقسام یا شیعه معتقد به عدم وجوب خمس فی تمام الاقسام یعنی مطلقا برسد و این بداند او معتقد نیست، دقت فرمودید، و بداند که او ادا نکرده، اینجا باید خمس بده. اولا ما حالا در رابطه با مطالبی که امام در این مسئله گفتن چند تا ملاحظه داریم. ملاحظه اول همین نکته‌ای بود که عرض کردیم، اینجا 4 صورت نیست بلکه 5 صورته، یعنی ما 5 صنف، حالا 5 صنف به اصطلاح در این مسئله میتونیم مطرح کنیم. دوم تفصیلی است که امام در این مسئله دادند، این تفصیل به نظر ما تمام نیست. اون چه که مقتضای جمع بین اخبار تحلیل و اخباری که دلالت بر لزوم خمس میکنه هست اینه که به طور کلی مالی که از غیر شیعه به شیعه منتقل میشه و اون خمس نداده، یعنی اگر یه مال غیر مخمس به شیعه برسد به طور کلی به واسطه یه اخبار تحلیل خمسش حلال شده. اینو ما به تفصیل در گذشته در سال گذشته در بحث از اخبار تحلیل مطرح کردیم و گفتیم هر مالی که توسط کسی که خمس نداده منتقل بشه به یک شیعه، این خمسش بر عهده این شخص نیست و فرقی نمی کنه. اون کسی که خمس نداده، خمس ندادنش ناشی از اعتقاد باشه، حالا اعتقاد عرض به حضور شما در اصل دین مثل کافر، ناشی از اعتقادش نسبت به انکار بعضی از فروع باشه مثل مخالف، یا ناشی از اعتقادش به عدم وجوب خمس در همه موارد در عصر غیبت باشه، یا اعتقادش به عدم وجوب خمس به بعضی موارد باشد، یا اساساً مشکلی از حیث اعتقادی نداره. اگر خمس نداده به خاطر بی‌مبالاتی است. در همه این موارد پنجگانه خمس بر شیعه‌ای که این مال به او منتقل شده واجب نیست. این مقتضای جمع بین اخباره و واقعش هم شاید اگر غیر از این می بود کار مشکل می شد. به هر حال کسانی که خمس نمی دهند کم نیستن. اگر قرار بود ما هر مالی که در معامله ای یا هبه ای یا به هر طریقی به کسی می رسید خمسش رو بده، خب این یه مقدار کار مشکل می شد. بسیاری از معاملات مردم خب اینجوری با مانع برخورد می کرد و اصلا به هر حال یه مقداری موجب چه بسا عسر و حرج و مشکلات برای مردم می شد. خب اگر ما این مبنا را بپذیریم که حقم همینه، وجهی برای این تفصیل امام رحمت الله علیه نیست. ما به چه دلیل بین کافر و مخالف و شیعه‌ای که مثلا خمس را قبول نداره، نه این که حکم را انکار بکنه، نه، میگه در عصر غیبت عرض به حضور شما در آشیه مباح شد، فرقی بین اینا نیست. چه فرقی است بین کافر و مخالف و شیعه‌ای که اعتقاد به وجوب خمس داره اما به جهت بی‌مبالاتی خمس را نداده؟ لذا بناءً علی ما ذکرنا و بناءً علی ما اخترنا لا وجه لهذا تفصیل. حق اینه که هر مالی که از غیر شیعه به شیعه برسد بر این شیعه خمسش واجب نیست. این هم ملاحظه
من چه روز میذاره اینجا بس بکنیم که آیه این نفر دوم اون خمس را این باید بده یا نه؟ من که زامن کارو نیستم که آنها به شرعی خودش و وزیف شرعی خودش عمل کرده یا نه.
خب ببینید
تو چه روز میذاره این بس بکنیم این که آنها اون نداده من باید بده؟
خب نه ببینید عرض به حضور شما، اگر قرار باشه که خمس به عنوان یک تکلیف بر ما واجب باشه، وظیفه داشته باشیم اخراج بکنیم یک پنجم مال. خب حالا اگر کسی این کار رو نکنه، من رو قاعده دارم عرض میکنم، اگر کسی این کار رو نکنه یعنی چی؟ یعنی یک پنجم این مال در حقیقت مال خودش نبوده که به شما فروخته. اگر فرض کنید یه کسی بیاد مالی را به شما بفروشه که یک پنجمش مال غیره، مالک دیگری داره، چه فرقی میکنه؟ اگر قرار شد کسی ملک غیر رو به شما فروخت، ملکی که مخلوط با ملک خودشه، اگر زید اومد به شما یه خونه ای رو فروخت که یک پنجمش مال خودش نبود، خب آیا شما میتوانید در این یک پنجمی که مال فروشنده نبوده به ادعای این که من خریدم تصرف کنید؟ نه، اون رو ببینید، اصلا بحث اون رو کار نداشته باشید. این که راه چارش چیه بعد از تحقق این معامله، نه اونجا چیز دارن، به هر حال این یک پنجم نسبت به اون یک پنجم میتونه عرض به حضور شما معامله به هم بخوره. حال اوناش مهم نیست، مهم اینه شما به هر حال حق تصرف در این یک پنجم را ندارید. اینو قبول دارید؟ خب این به عینه در خمس هم جاری میشه. وقتی میگیم یک پنجم مثلا ما یستخرج من المعدن یا یک پنجم ربح التجاره، متعلق به امام و سادات مثلا، خب این در حقیقت کسی که مالی رو به شما میفروشه و مخمس نیست، یعنی یک پنجم از مالش در حقیقت ملک غیر است، متعلق به دیگری است، پس شما هم نمیتونید در این یک پنجم تصرف کنی الا اینکه این رو اخراج کنی بدی به صاحبش. خب حالا اخبار تحلیل که زیاد هم بود ملاحظه فرمودید، اومد خمس رو بر شیعه مباح کرد، اما در کنارش چون ما اخباری داریم بر لزوم اداء خمس مطلقا، جمع بین اینها اقتضا کرد ملتزم بشیم به این که خب اگر ائمه مباح کردن حلال کردن یک پنجم را برای شیعه، این مطلقا که نیست که، گفتیم این وجود اشکالاتش هم رو گفتیم، ائمه این یک پنجم را در مواردی که یه مالی از مثلا دیگری به یک شیعه میرسد و او اهل خمس دادن نبوده، این یه پنجم رو گفتن شما نه، ما اینا رو به شما بخشیدیم حلال کردیم، این چه اشکالی داره؟ پس به حسب قاعده اگر اصل خمس ثابت شد، اگر مالکانش معلوم شدن، یه پنجم ملک غیره. نشد، ببینید فرق نمی کنه، میگم یه کسی اگر اومد، من مثال برای شما زدم، بحث این نیست، این که اگه ملک غیره، اگر شما کسی بیاد ملک غیر رو به شما بفروشه، شما میتونید در اون مقداری که متعلق به غیره بگی من چیکار، من به من ربطی نداره، بله، ولی شما نمیتونید تصرف کنی. حالا این که کی باید یقه چه کسی رو بگیره، اون یه بحث دیگه هست. اصل عدم جواز تصرف شما به عنوان این که ملک غیره که بحثی نداره، که اینجا هم همینطوره، منتها اخبار تحلیل اقتضا میکرد یه پنجم در یه همچین فروزی بخشیده شده، دیگه شما نمیخواد خمس این رو بدید، یعنی فرمودی چی شد؟ خب پس به نظر ما وجهی برای این تفصیلی که امام اینجا بین این صور ذکر کرده اند نیست، حکم همه یکسانه، حتی این حکم یعنی عدم وجوب خمس عرض به حضور شما در صورتی که مال از یک شیعه غیر عامل اما در این حال معتقد به وجوب خمس برسد، باز هم خمس واجب نیست. اما وجه حکمی که امام گفتند، حالا ما اصل اشکال و اختلافی که به اصطلاح یعنی جسارتاً مخالفتی که با نظر امام کردیم سر جای خود، با قطع نظر از این جهت باید ببینیم حالا چرا امام در این مسئله چنین حکمی رو دادن، یعنی بنابر پذیرش تفصیل امام که حالا بین کافر و مخالف و بین اون دو گروه شیعه تفصیل دادن، بر فرض پذیرش این تفصیل امام اینجا سه تا فرع مطرح کرده. حالا وجه این سه تا وجه حکم در این سه فرع هم اجمالا یه توضیح بدم و انشاءالله بریم سراغ بحث بعدی. امام فرمود در صورتی که شک در رأی شیعه داشته باشیم، یعنی ما اصلا نمیدونیم این شیعه معتقد به مثلا خمس هست یا نیست، آیا در خصوص این قسم قائل به وجوب خمس هست یا نیست، آیا لازم فحص کنیم و ببینیم اگر خمس نداده خمس بدیم؟ امام می فرماید فحص واجب نیست. حالا چرا فحص واجب نیست؟ اگر ما شک داشته باشیم چرا فحص واجب نیست؟ خب در این مسئله طبق مبنای ما مسئله روشنه، مطلب روشنه. اگر ما گفتیم که به طور کلی از شیعه اگر از غیر شیعه مالی منتقل به شیعه بشه خمس واجب نیست، طبق اون مبنا که تکلیف روشن، اما طبق این مبنا علت این که امام می فرماید فحص واجب نیست این است که این مورد از موارد شبهات موضوعی است، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، لذا ایشون می فرماید که نعم مع الشک فی رأیه لا یجب علیه الفحص، ما اگه شک داریم که حالا این معتقد هست یا نیست اینجا فحص لازم نیست، چون از مصادیق فحص در شبهات موضوعی است که واجب نیست. ولد تخمیس مع احتمال ادائه، اگر این فرع دوم، اگر احتمال اداء خمس رو دادیم آیا خمس واجبه یا نه؟ امام می فرماید نه لازم نیست تخمیس بشه. خب چرا این فتوا رو دادن؟ چرا اگر احتمال اداء خمس توسط اون شیعه رو ما دادیم میگن تخمیس توسط من انتقل الیه لازم نیست، برای اینکه فرض اینه کسی که اعتقاد به وجود دارد و مسلمانه، ظاهر حالش اقتضا میکنه خمس را داده باشه. همینقدر که ما احتمال ادای خمس را بدیم کفایت میکنه. البته اینجا سخن از اعتقاد وجوب به میان نیاوردن امام، مطلق گفتن لتخمیس مع احتمال ادائه، یعنی اگر حالا ما احتمال دادیم که کسی ادا کرده خمس را، خب این احتمال در صورتی جریان داره که شخص اعتقاد به وجوب خمس داشته باشه. اگر کسی اعتقاد به وجوب خمس داشته باشه و احتمال اداء خمس توسط او داده بشه، اینجا دیگه توسط این شخص منتقلون الی تخمیس لازم نیست، چون ظاهره حال مسلمان معتقده به یک فرع و تکلیف اینه که به اون تکلیف عمل کنه. چی؟ خب اگر اون باشه احتمال ادا در مورد این احتمال ضعیفیه.
لازم به فحص نیست، همین که احتمال
میده
داده
باشه دیگه. عرض کردم ایشون تو عبارت نیورده مع اعتقاد الوجوب، ولی ظاهر حال اینه، بله با اون فرض هم میسازه، رأیشو نمیدونه، شک در رأی او داره، اما نه شک در رأی داره، اما احتمال ادا میده. اینجا میگن تخمیس لازم نیست، ولی اگر مثلا میداند که او اعتقاد نداره، اینجا احتمال ادا فایده ای نداره، چون ظاهر حال او این نیست که این بده. فقط در دو صورت، یکی این که میداند معتقده به وجوب خمسه، احتمال میده داده باشه یا نداده باشه، اینجا ظاهر حال اقتضا میکنه داده. یکی هم اونجایی که شک داره، رأی او رو نمیدونه، باز احتمال میده داده باشه، اینجا هم میگن تخمیس لازم نیست. ولی اگر بداند که فرض بعدی میشه، ولیکن این فرع سومه، ولیکن مع العلم به مخالفت رأیه ما، اگر یقین دارد به مخالفت رأیه ما، یعنی رأی کی؟ رأی کسی که معتقد است به عدم وجوب خمس فی بعض الاقسام، یا کسی که معتقد است به عدم وجوب الخمس مطلقا، شیعه‌ای که خمس رو در بعضی موارد قبول نداره یا شیعه ای که خمس رو در همه موارد قبول نداره، اگر بداند شیعه ای چنین اعتقادی دارد، فالاحوتو بل الاقوا التجنب حتی یخمم. احوت اول احتیاط وجوبی میکنن، بعد بالاتر فتوا میدن، بل الاقوا این است که از این مال اجتناب بکنه تا تخمیس بشه یا تخمیس بکنه، حالا حتی یخمس یا یخمس هر دوش میشه. خب در فرع سومم عرض به حضور شما، نظرشون این شد که باید خمس داده بشه. وجه این هم معلومه. چرا در صورت علم به مخالفت، علم به عدم اعتقاد به خمس، حالا یا کلن یا بعضن، باشد اقوا این است که خمسش داده بشه؟ چرا؟ ها؟ چون اینجا دیگه ظاهر حال مسلم جریان پیدا نمی کنه. وقتی ما می دانیم این آقا اعتقاد نداره، خب معلومه ظاهر حال افراد اینه بر اساس اعتقادشون عمل کنن. خب اگر کسی به چیزی اعتقاد نداشته باشه، ظاهرش اینه که عملی نمی کنه. کسی که معتقد خمس واجب نیست، ظاهرش اینه که خمس نداده. اینجا بر ما واجب خمس بدیم. به علاوه استصحاب هم در صورت شک اقتضا میکنه خمس بر من انتقل الی واجب باشه. خب اینم تکلیف من انتقل الی در رابطه با این سه مورد. پس در این سفر که امام اظهار نظر فرمودند، وجه حکم امام و مستند فتوا و نظر امام معلوم شد. اما بنابر اونچه که ما گفتیم، بنابر اونچه که ما اختیار کردیم، خب تکلیف در این سفر هم بله معلومه. در صورت اول ما با ایشون موافقیم، فرقی نمی کنه. شک در رأی ما دیگه بالاتر از همه داریم میگیم. ما میگیم اگر بداند که خمس نداده، بالاتر از این. حالا این عدم و اداء الخمس توسط من انتقل منه میخواد به خاطر اعتقاد باشه، یعنی به خاطر دین، به خاطر مذهب، یا به خاطر بیموالاتی، هر کدام باشه، اصلا بالاتر از این که ما میدانیم خمس این مال داده نشده. در هر صورت بر من انتقل الی تخمیس واجب نیست. بنابر اونچه که ما گفتیم دیگه فرقی بین این صور و فروع نیست. حکم همه معلوم، خمس واجب نیست. چه احتمال ادا بدیم چه ندیم، چه شک در رأی او داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه علم به مخالفت رأی ما داشته باشیم چه نداشته باشیم، بنابر اون مبنا دیگه مسئله کاملا روشنه. اینم ملاحظاتی که در کلام امام رحمت الله علیه بود. خب تا اینجا دو تا مسئله‌ای که امام در رابطه با معدن ذکر کردند تمام شد. بحث بعدی امام راجع به کنز. اما ما طبق به اصطلاح معمول و عادت که در بحث‌های گذشتم داشتیم، بعضی از فروعی که مهمتره و به نظر میرسه بحث مفیدی باشه و مرحوم سید اونا رو در عروه متعرض شده، در تحریر نیامده، اینها رو اجمالا یه بحثی دربارش داریم. از جمله اینجا دو تا مسئله است که حالا خیلی طولم نمیکشه. دو تا مسئله است که امام متعرضش نشدن ولی مناسبه ازش بحث بشه. یکی مسئله هفتم عروه است که موضوعش پیرامون پیدا شدن یه مالی که از معدن خارج شده در صحرا و بیابون و رها شده در به اصطلاح ارز به امان خدا، اگر کسی استخراج نکنه خودش مستخرج نباشه اما کنار معدن این مالو پیدا کنه، یه دفعه به هر حال داره رد میشه از کنار معدن طلا، یه دفعه میگه طلا ریخته اونجا، خودش استخراج نکرد، یا زلزله میشه، سیل میاد، یه اتفاقی میفته، اون چه که در بطن زمینه میاد بیرون، یا نه یه حیوانی رفته، موشی نمیدونم از اینایی که به هر حال میرن در اعماق زمین در یه غاری رفته، مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی رو از عمق زمین در آورده، حالا به علتی چه طبیعی چه غیر طبیعی، چه عامل انسانی چه غیر انسانی، چیزی از معدن بیرون آمده، حالا کسی این رو یافته، آیا واجد این مالی که از معدن بیرون آمده است یا طبیعی یا غیر طبیعی باید خمس بده به شرط این که به حد نصاب برسه یا نه؟ ببینید عبارت مرحوم سید اینه، اذا وجد مقدارن من المعدن مخرجن متروحن فی الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل سیل او ریه او نهوه ما او علم ان المخرج له حیوان او انسان که لم یخرج خمسه وجب علیه اخراج و خمسهی علل احوت اذا بلغ النصاب، اگر یک کسی یه مالی را در صحرا پیدا کنه، یه مقداری از معدن که در صحرا رها شده، اگر بداند که این را سیل یا زلزل یا مثلا زلزله یا باد از معدن خارج کرده، یا بداند که یه حیوانی این را خارج کرده، یا یک انسانی که خمس این مال را نداده، احتیاط واجب آن است که خمس را بده. ظاهرش اینه، این واجد مالک این مال میشه و خمسش رو باید بده به شرط این که به حد نصاب رسیده باشه. بل الاحوت، در ادامه میفرماید بل الاحوت و ذالک، یعنی وجب الاخراج، و ان شك في ان الانسان المخرج له اخرج خمسه ام لا، بر او خمس احتیاط واجب آن است که خمس بده، هرچند شک داشته باشد که اون انسانی که این رو درآورده خمسش را داده است یا نداده. در حقیقت اینجا سید متعرض دو صورت شده، اما مسئله اینجا صور بیشتری داره، اقوال درش مختلفه، حالا این رو انشالله ملاحظه بفرمید. بله
مالا نبوده،
حالا یه صورت یه فرض دیگه یه احتمال. حالا ببینید اینجا انشاءالله میگم مخصوصا مستند مرحوم آقای خویی رو تو این مسئله مطالعه بفرمایید تا حالا ببینیم که اقوال و صوری که اینجا وجود داره چیه و حکم مسئله چیه تا فردا انشاءالله. الحمدلله.